I'm turning now to the Gospel of John, chapter 17 and verse 1.
به انجیل یوحنا دقت میکنیم فصل 17. انجیل یوحنا فصل 17 آیه 1. این کلام عیسی چون این را گفت چشمان خود را به طرف آسمان بلند کرده گفت ای پدر ساعت رسیده است. پسر خود را جلال بده تا پسرت نیز تو را جلال دهد. موضوع صحبت دعای خداوند ما عیسی مسیح به عنوان کاهن اعظم و در این جلسه صرفاً خود رو آشنا می سازیم با این دعای عظیم خداوند ما عیسی مسیح، دعایی که می شنویم و این اراده خدای زنده و حقیقی است، اراده پدر، پسر و روح القدس که در این کلام به شکل فشرده‌ای در این دعا ثبت شده و ما این رو مطالعه میکنیم با احترام و شگفتی. دعای خداوند ما عیسی مسیح بلافاصله قبل از اینکه به باغ جتسمانی بره و در اونجا دستگیر بشه، محاکمه بشه و او رو مصلوب سازن، شاگردان نمیدونن، اونا در نیافتن که ساعت فرا رسیده، اما خداوند این رو میدونه دقیقاً چه اتفاقی روی خواهد داد. همه دعاهایی که خداوند ما عیسی مسیح انجام داده و در کتاب مقدس ثبت شده بسیار فشردن، صرفاً یک آیه و یا یک عبارت، بسیار خلاصه هستند. 10 دعا هست که از خداوند ما ثبت شده در اناجیل. 3 از اونها در باغ جتسمانی است، 3 از اونها بر روی صلیبه. علاوه بر اونها گزارشی هست از 13 تا از دعاهای دیگه که اونها رو در کتاب مقدس ثبت نکردن. اما این دعا که 26 آیه است، طولانی بودن و بسیار متفاوته از طولانی بودنش و محتوای اون با دیگر دعاهای خداوند که ثبت شده. به نکته اولی که دقت میکنیم، این دعا بسیار ویژه است. مثل دعاهای کوتاه خداوند ما عیسی مسیح باید سوال کنیم آیا واقعا این یک دعاست؟ بله، به یک عنوان این یک دعاست، اما به یک معنای دیگه این بیش از یک دعاست. این از سوی خدای پسر است به سوی خدای پدر. عیسی مسیح انسانه، یک انسان کامل، اما اون خداست و این به این عنوان بسیار ویژه است. این دعا رو ما نمیتونیم تقلید کنیم. چیزی در این دعا هست که ما از اون میشه فرا بگیریم و در دعاهامون استفاده کنیم. به عنوان مثال این دعا کاملا برای دیگرانه و خودخواهانه نیست و فقط برای جلال پدر آسمانیه، یعنی کل خدای تسلیس و دعای ما نیست، ما مسیحیان نیست، به جای اینکه به فکر خودمون باشه باید برای جلال خداوند باشه و در نهایت اگر برای خود چیزی رو میخوام باید هدف جلال پدر آسمانی باشه تا بتونیم او رو بهتر خدمت کنیم، بیشتر دوست داشته باشیم. اگر همه دعامون به این شکل مورد ارزیابی قرار دهیم، اون وقت دعاهای ما شبیه خداوند ما عیسی مسیح خواهد بود. پس یک خصوصیات عمومی هست که از اینجا میشه یاد گرفت برای دعا کردن، اما این دعا از سوی خدا به سوی خداست. این دعای متفاوتیه و این دعا کاملا مطابق اراده و پیشدانی خدای تسلیسه. خداوند ما عیسی مسیح برای چیزهای دعا میکنه که از ازلیت مقدر داشته شده توسط خدای تسلیس. از این شیوهی که از دید بشری به اون نگاه میکنیم، خداوند هیچ کاری رو به شکل به این شکل انجام نداده که یک زمان خاص روی بگیره. همه ی تصمیم های خداوند از ابدیت. این که در اینجا ثبت شده کاملا مطابق با اراده پدر، اراده پسر و اراده روح القدس هست. هر عنصر این دعا و هر درخواست اون بهش پاسخ داده میشه. این یک دعاست، بله، خداوند ما عیسی مسیح خود رو به طور اختیاری نماینده ما ساخته، فروتن گشته تا چنان زندگی کنه که ما مسیحیان با زندگی کنیم تا ما رو نمایندمون باشه. و هر چرا که او در دعا و درخواست نزد پدر آسمانی میاره، چون خود رو فروتن ساخته و درخواست میکنه و به زودی او به جلال قبلیش باز خواهد گشت. از دعایی که اکنون صورت میگیره دعایی است که بدون شک به اون پاسخ داده خواهد شد و این اعلامی هست، علاوه بر این که دعا میشه، اعلامی است از سوی خداوند بر آنچه که روی خواهد داد. به این عنوانی که این دعا ویژه است و بدون شک به این دعا پاسخ داده خواهد شد، نه به این علت که او خداست، بلکه به این علت که او اکنون آنچه را که براش دعا میکنه کاری را انجام میده تا اونا رو تضمین کنه. اون دعا میکنه برای مسیحیان و اکنون مسیح به صلیب خواهد رفت و در اونجا رنج خواهد کشید و به عنوان نماینده مسیحیان گناهان اونا رو بر خود متحمل میشه و مصلوب خواهد شد و اون گناهان رو از میان بر خواهد داشت و بهای اونا رو خواهد پرداخت. اون مجازاتش رو تحمل میکنه و از این طریق این حق رو برای اونها خریداری میکنه تا پادشاه اونها باشه و نجات دهنده اونها باشه و لذا براشون دعا میکنه و بدون شک به اون دعا پاسخ خواهد داده شد. هرچند که هنوز روی نداده، هنوز به صلیب نرفته، اما چون او خداست بدون شک این موفق خواهد بود. بدون شک او این کار انجام میده و گویی این صورت گرفته و لذا مسیح حتی قبل از اینکه به صلیب بشه میتونه دعا کنه، گویی این کار صورت گرفته. خداوند ما دعا میکنه و چنین میگه، میگه ای پدر ساعت رسیده است. این اشاره داره به اون زمان خاص که در این زمان او مصلوب خواهد شد، از میان مردگان رستاخیز خواهد کرد و با آسمان صعود خواهد کرد و سپس روح القدس رو بر کلیسای اولیه فرو خواهد ریخت در روز پنتکست. و میگیم اکنون زمان او فرا رسیده، نه اینکه یک ثانیه بعد روی میده، بلکه اکنون زمان سرانجام فرا رسیده تا اون واقعه عظیم، اون واقعه تصمیم گیرنده روی بده، اون بزرگترین واقعه تاریخی که نجات قوم خداوند هست. ای پدر ساعت رسیده است، اون لحظه موعود فرا رسیده. هرچند که شاگردان این رو هنوز درک نکردن، علاوه هر آنچه که خداوند براش دعا میکنه، همه وقایع، همه اون چیزهایی که خداوند براشون دعا میکنه بلا فاصله روی خواهند داد. همه این وقایع، این دعا بلا فاصله بهش پاسخ داده خواهد شد. هیچی باقی نمیمونده برای آینده، هیچی به تأخیر نمیفته، به تعویق نمیفته. این اتفاقیه که روی خواهد داد به این علت که مسیح بلافاصله بر صلیب خواهد شد. همه جنبه های رستگاری و اون کلیسای نو در اینجا بهش پاسخ داده میشه. انتظاری وجود نخواهد داشت و خداوند اعلام میکنه، پدر این رو میشنوه از زبان پسر، که اکنون که مسیح فروتن شده و خود رو انسان قرار داده، اکنون دعا میکنه. اما او در این حال خداست و اعلام میکنه و میگه اکنون اینها به وقوع خواهد پیوست. هر آنچه که براشون دعا میکنه، هر چه که دعا شده خداوند بهش پاسخ میده. در این مقدمه بگذارید یه مقدار بیشتر توضیح بدم. بذارید با آیه 21 نگاه کنیم. به این بخش از دعا فکر کنید. تا همه یک گردن، چنان که تو آیه پدر در من هستی و من در تو، تا ایشان نیز در ما یک باشند، تا جهان ایمان آورد که تو مرا فرستادی. اکنون یک تفسیر احمقانه است از این آیه و این کاملا اشتباهه، تفسیری که انجام میدن و بچگانه است و این تفسیر کلیسای کاتولیکه و تفسیریه که در کلیسای کاتولیک و کلیسایی که میخوان دور هم جمع بشن از این آیه انجام میدن. اونا چنین میگن، تفسیری که اونا از این آیه میکنن اینه که خداوند ما دعا کرد تا همه مسیحیان در طول این دنیا با هم یکی باشن، به این معنا که همه کلیساها با هم متحد بشن، یک کلیسایی باشه که همه اونها با هم همراه و همدست بشن، مشترک بشن، حتی کلیساهایی که مثل کاتولیک اعتقادی نداره، یک انجمن و سازمان بزرگ بشم و مسیح برای این سازمان متحد دعا میکنه و این روی خواهد داد. و البته چنین تفسیری کاملا اشتباهه و اینا نمیدونن که معنای کلام خداوند چی هست. این دعا که در اینجا صورت گرفته یک اصلیه که بلافاصله خداوند بهش پاسخ داده و این منتظر نمونه تا قرنها بعد این سازمان ها بیان و یه سازمان بزرگی رو بسازن و همه مسیحی ها در این متحد بشن تا هم رأی بشن و یک سازمان بزرگ مسیحی یا یک کلیسای کاتولیک بزرگ بشن تا همه کلیسا عضو اون کلیسای بزرگ بشن. معنای این آیه چنین نیست. دعا چنینه تا قوم خداوند یکی باشند چنان که پدر و پسر و روح القدس یکی هستند. به عبارت دیگه تا اونها شباهت به خدا رو پیدا کنند تا کاری در دلهای اونا صورت بگیره، اون مسیحیان واقعی که تحول روحانی رو تجربه کردن، که همه اونها یک خصوصیات مشابهی رو داشته باشند. به این شکل همه یکی هستند، در مسیح متحدند، هرچند که ممکنه همدیگر رو نشناسن، هرچند که از کشورهای مختلفی هستند، هرچند که کاملا در کلیساهای متفاوتی هستند، از هم بسیار دور هستند، اما هر جا که برید و شما یک مسیحی واقعی رو ببینید میتونید بگین که این فرد مسیحیه، زیرا این شباهت داره به خدای زنده و حقیقی. مسیحیان واقعی این دعا پاسخ داده شده در موردشون، اونها تحول روحانی رو تجربه میکنن، اونها مسیحیان واقعی هستن که همشون شبیه به هم هستن، یه خصوصیات خاصی رو دارن، اینا از جان متفاوتن، جدا هستن، کلام خدا رو دوست دارن، به سوی خدای زنده و حقیقی دعا میکنن، دلهاشون متحول شده، یک ذات تازه رو دارن و اینا نگران جانهای گمگشته هستن، اینا میخوان مقدس باشن، اینا میخوان وارد بهش بشن. اینا خصوصیات یک مسیحی واقعیه که اونها رو یکی میسازه. یکی از مفسرین معتبر در قرن 19 میلادی مثالی میزنه راجبه این که خداوند چگونه به این موضوع اشاره میکنه. فرض کنید یک چرخی که در اون میله‌هایی هست، فرض کنید دو چرخه که وسطش کل اون میله‌هایی هست که این دور اون هستن، این میخا و این میله با هم وصل نشدن، اینا وصل شدن به اون حلقه یا به اون چرخ. و به این شکلی که ما در مسیح هستیم، ما در مسیح یکی هستیم، به اون متصل شدیم. اما این احمقانه است که فکر کنیم همه ما مسیحیان باید وارد یک کلیسا باشیم، جزء کلیسای کاتولیک باشیم یا کلیسای فلان باشیم و همه متحد بشیم در یک گروه و یا یک پاپ یا کلیسای بزرگ که بر ما حکمرانی کنه و ما رو کنترل کنه. نه، به این معنا همه یکی هستند که همه به مسیح شباهت دارند و ما متحد هستیم با دیگر مسیحیان از لحاظ محبتی که به خدا داریم و او رو خدمت میکنیم. و اکنون در امروز کسانی هستند که فرض کنید در کوههای نپال دارن خداوند عیسی مسیح رو پرستش میکنن و با ما یکی هستن، زیرا این اشتیاق رو دارن، ما خدا رو دوست دارن، مثل دیگر مسیحیان هستن، به یک مکان میرن، خصوصیاتشون یکی هست، شبیه به همه، تا همه یک گردند. و این به شکلی که این آیه تفسیر میشه، آیه 21، تا همه یک گردند. آنچه که این رو بیشتر ثابت میکنه که آیه 21 این است که تا جهان ایمان آورد که تو مرا فرستادی. ما وقتی که کلیسای بزرگی داریم به این شکل نمیشه مردم رو تشویق کنیم تا ایمان بیارن، که همه توی یک کلیسا هستن، اما جهان و جهانیان ایمان میارن وقتی که یک خصوصیت خاص رو در مسیحیان میبینن که اینا متفاوتن، دروغ نمیگن، ثمرات روحانی درشون هست و میدونه این مسیحی کاملا متفاوت از دیگران و چگونه خدا پرسته و محبت خدا و هم نوع در دلشه. از تفسیر انجیلی و درست و واضح آیه 21 چنین است که همه یکی گردن و این آیه بهش و این دعا بهش پاسخ داده شد. در روز پنتاکوست 3000 نفر این مهر شباهت به روشون خورده شد. وقتی که پتروس اولین موعظه‌اش رو انجام داد و بعد 5000 نفر دیگه و این ادامه پیدا کرد و همه مسیحیان واقعی شباهتی دارن به خدای زنده و حقیقی. البته در زمین‌های دیگه با هم متفاوتن، اما اصل اصلی که اونها رو مشترک و یک می‌سازه اینه که یک مسیحی واقعی میشه تشخیصش داد. در هر آنچه که در این آیه فصل 17 بهش دعا شده به اونها پاسخ داده شده. همچنان که این فصل مطالعه میکنیم به اینها خواهیم رسید. نکته دوم به عنوان مقدمه، خداوند ما عیسی مسیح دعا میکنه به عنوان یک پیامبر و این دعا دعای کسی هست که پادشاه پیامبر و کاهن اعظم و خدای متعال. و در اینجا میبینیم که مسیح هم پیامبره، هم پادشاه و هم کاهن اعظم و به این شکلی که این درخواست ها رو نزد پدر آسمانی میاره. بذارید توجه شما رو به اعمال فصل 3 آیه 20 بیارم و در اینجاست که پتروس دعا میکنه و چنین میگه پتروس: زمانی که خداوند عیسی مسیح رو میفرسته که همه پیامبران راستین گفتن از روزی که جهان خلق شده و بعد از موسی نقل قول میکنه و میگه موسی به پدران ما، به ما یهودیان گفت که از بین شما خداوند پیامبری رو برمیخیزانه مثل من، یک پیامبری از بین یهودیان، و شما او رو در همه چیزها بشنوید در هر آنچه که به شما بگویه. و چنین خواهد شد که هر کس که کلام این پیامبر رو نشنوه، داره به یهودیان هشدار میده، او از بین شما نابود خواهد شد. از یکی از نقش های مسیح پیامبره. به عنوان یک پیامبر، خداوند ما عیسی مسیح تنها کسی است که در شخص خودش هر سه مقام رو داره: پادشاه، کاهن و پیامبر. در طول عهد عتیق پیامبران بودن، بعضی از اونها پادشاه بودن و کاهن هم بودن، اما هرگز در عهد عتیق کسی نبود که هم پیامبر باشه و هم کاهن و هم پادشاه، نه تا زمانی که مسیح تجسم یافت. مسیح هر سه مقام رو داره و اینجا به عنوان یک پیامبر دعا میکنه. در آیه 1 فصل 17 عیسی چون این را گفت چشمان خود را به طرف آسمان بلند کرد و گفت: ای پدر، ساعت رسیده است، پسر خود را جلال بده تا پسرت نیز تو را جلال دهد. خداوند ما عیسی مسیح به سوی آسمان نگاه میکنه. بسیاری از مفسران نظرشون این است که اکنون از اون اتاق طبقه بالا بیرون اومدن و به سمت باغ دارن حرکت میکنن. ما ضرورتاً نباید چنین باشه، به احتمال زیاد چنینه، اما نمیشه مطمئن بود. شاید هم هنوز در اون اتاق طبقه بالا هستن و خداوند به آسمان نگاه میکنه، چه در اتاق باشم و چه در فضای باز، زیرا اون رابطه نزدیکی با پدر آسمانی داره و به شکل حالت دعا به خود میگیره و میگه اکنون اون ساعت خاص، اون زمان مقرر فرا رسیده که هرانچه که مقدر داشته از ابدیت به انجام برسه و اکنون به عنوان یک پیامبر داره پیشگویی میکنه و شاگردان نمیدونن و اگر میدونستن به ترس در این میمدن. اکنون اگر به فضای آزاد رسیدن و از اون رودخونه کوچک میگذرن و از باغ میرن بالا و به زودی مسیح دستگیر میشه و محاکمه میشه و بر صلیب میشه و اونا فرار میکنن از ترس جانشون، چنان که این کار رو انجام داد. در این لحظه اون رو شاگردان نمیدونن. خداوند ما اکنون یهودا رو فرستاده قبل از اینکه شام ربانی رو مقدر سازه. پیشتر او دقیقا میدونه در کجا، زیر اون یک پیامبره. پیامبر آینده رو میگه، پیامبر از حتی در دعای خودش خداوند اون چیزی رو که روی خواهد داد بیان میکنه و میگه چه اتفاقی روی خواهد داد، نبوت میکنه. یک پیامبر واقعی، اما فقط یک پیامبر نیست، کاهنه و پادشاه و پسر خدا برابر با پدر آسمانی. خداوند ما میدونه که الان سربازان معبد و کاهنیان و پلیس‌های معبد با چوب دستی و چراغ به راه افتادن، یهودا اونا رو به راه انداخته به عنوان رهبرشون و جاسوس داره میان به اونجا و فریسیان و غیره در تاریکی شب دارن حرکت میکنن تا بیان و به کمی نشستن تا او رو بگیرن. خداوند با این رو میبینه و میگه ای پدر، ساعت رسیده است، پسر خود را جلال بده. به عنوان یک انسان دعا میکنه، هرچند که او خداست، تا صفات خدا اکنون در او به ظهور گذاشته بشه، قدوسیت مسیح رو ببینن، اون که یک بره بیگناهه و به خاطر ما رنج میکشه، و محبت خدا رو ببینن که چنان رنج عظیم و شکنجه غیر قابل توصیف رو تحمل میکنه به جای دیگر مسیحیان، و قدرت مسیح رو میبینن آشکار میشه وقتی که از میان مردگان رستاخیز میکنه و به آسمان صعود میکنه. و اینگونه است که مسیح از پدر میخواد صفات خدا رو در پسر به اونها نشون بده تا پسر نیز تو را جلال دهد در نهایت، و این همه برای جلال خدای تثلیث است. و اکنون میبینید که مسیح به عنوان پیامبر دعا میکنه و در آیه 5، و الان تو ای پدر مرا نزد خود جلال ده و همان جلالی که قبل از آفرینش جهان نزد تو داشتم. مسیح از ازل وجود داشته و این نبوته. مسیح داره میگه من نزد پدر آسمانی در کنار دست پدر خواهم بود، و این تأثیر عظیمی بر شاگردان میگذاره. خداوند این رو به اونها تعلیم داده و اکنون خداوند ایستاده و گویی با چشمان بسته با حالت احترام به آسمان نگاه میکنه، و شاگردان نیز دارن گوش میکنن چنین دعایی رو که اون نزد پدر آسمانی میکنه. خداوند اکنون دیگه به شاگردان تعلیم نمیده، بلکه روی به آسمان، به سوی پدر آسمانی با او مشارکت داره. اما چه میگه در دعاش؟ میگه اون جلالی رو که به من تعلق داشت، اون جلال خدایی رو که من قبل از آفرینش با تو داشتم، برابر با تو بودم، حتی پیش از آفرینش، پیش از اینکه تجسم بیابم و به این جهان بیام و فروتن گردم. و این چه تأثیری میذاره بر روی شاگردان، و اینا به طور منطقی نتیجه میگیرن که او اکنون از پدر آسمانی میخواد تا اینها رو به جا بیار. و برای هر کسی که در اونجا است، اگه یک بشره، واقعا این بسیار احمقانه است چون این دعایی رو بکنه. اما مسیح پسر خداست، برابر با پدر آسمانیه و چون این کلامی رو بیان میکنه. هیچ پیامبر عادی چون این کلامی رو نمیتونه بگه، تنها پسر خداست که میتونه چون این بگه. الان تو ای پدر مرا نزد خود جلال ده به همان جلالی که قبل از آفرینش جهان نزد تو داشتم. اکنون خداوند مأموریت خودش رو به آخر رسونده. به این دلیل آیه 6 چون این میگه اسم تو را با آن مردمانی که از جهان به من عطا کردی ظاهر ساختم، از آن تو بودن ایشان را به من دادی و کلام تو را نگاه داشتن. خداوند همه چیز رو میدونه و این کلام رو تکرار میکنه در آیه 8 و در آیه 11. بعد از این در این جهان نیستم، اما اینها در جهان هستند و من نزد تو میایم. ای پدر قدوس، اینها را که به من داده ای به اسم خود نگاه دار تا یکی باشند چنان که ما هستیم. و در این آیه خداوند به عنوان پیامبر بر همه چیز آگاهی داره، میدونه چه اتفاقی روی میده و آینده کلیسا چگونه خواهد بود برای شاگردان وقتی که اونها رو ترک میکنه، و چه کاری رو که باید انجام دن، انجیل رو بشارت بدن، و اینها رو در این دعا بیان میکنه و برای اونها دعا میکنه. پس او به عنوان یک پیامبر دعا میکنه، دعایی که در زمان کوتاه به وقوع پیونده و در زمان آینده و در زمان طولانی آینده به روی خواهد داد. پس به یک عنوان خداوند ما عیسی مسیح پیامبره، اما متفاوت با دیگر پیامبران. و بعد خداوند ما مقام دیگرش کاهنه، اون کاهن اعظمه. عبرانیان میگه که او کاهن اعظمه به شکلی که ملکی صدق بود، پولس به تیموتائوس میگه او یک میانجی بین خدا و انسان و او یک کاهنه و به عنوان کاهن اعظم ما دعا میکنه. آیه 2: همچنان که او را بر هر بشری قدرت داده ای تا هر چه بدو داده ای با آنها حیات جاودانی بخشد. این آیه ای است که باید یه مقدار اون رو توضیح بدیم. آیه 2: آیه 1 خداوند میگه پسر را جلال بده تا پسر نیز تو را جلال دهد، همچنان که او را بر هر بشری قدرت داده. و اینو میشه به این شکل خوند: خداوند میگه پسرت را نیز جلال بده تا پسرت نیز مطابق با اون مأموریتی که به او دادی تو را جلال دهد. و این معنای آیه 2 است، دعایی که مسیح میکنه که جلال یابد مطابق با اون مأموریتی که بهش داده شده پدر آسمانی، همچنان که او را بر هر بشری قدرت داده ای تا هر چه بدو داده ای با آنها حیات جاودانی بخشد. این آیه شگفتی آوری است. چرا خداوند ما عیسی مسیح بر همه انسانها قدرت داره اگر او یک صرفا پیامبره؟ تا هر چه را بدو داده ای، تا برگزیدگان را حیات جاودانی بدهد. خداوند بر همه انسان ها قدرت داره، اما صرفاً برگزیدگان را نجات میده. اگر مسیح قدرت را نداشت بر همه انسان ها، یعنی همه کسانی که بی ایمانن، به او اعتقاد ندارن، اونا اجازه نمیدادن انجیل به جایی برسه و مانع گسترش انجیل میشدن، اجازه تأسیس کلیسا رو نمیدادن، انجیل نمیشد پخش بشه. اما خداوند ما عیسی مسیح بر هر بشری قدرت داره تا اونهایی رو که برگزیده به نجات برسونه. غیر ممکنه انسانها مانع کار خداوند بشن، امکان نداره مانع بشن تا انجیل بشارت داده بشه، تا رستگاری به برگزیدگان خداوند برسه. خداوند امپراتوری ها رو از بین میبره، حکومت ها رو نابود میساز اگر بخوان جلوی بشارت انجیل رو بگیرن. امپراتوری های امروزه با گذشته اوضاعشون فرق میکنه. این امپراتوری ها اکنون ایدئولوژیه، این ایدئولوژی های میشه مثل ایدئولوژی اسلام و یا ایدئولوژی که توی اینترنت هست و اون ارگانیزیشن های بزرگ که میخوان به هر شکلی شده مادیگرایی رو پخش کنن و مانع بشارت انجیل بشن. و زمانی نخواهد گذشت که حتی این قدرت‌های عظیمی رو که می‌بینیم در اینترنت، همچنان که امپراتوری مصریان و کلدانیان و آشوریان نابود شد، این قدرت‌ها نیست و این ایدئولوژی‌ها نیست کنار زده میشن و همه به شگفتی در میان، زیرا اینها ضد مسیح هستن، اینها مانع کلام خداوند میشن و میخوان جلوی اینو بگیرن تا انجیل به مردم برسه. خداوند قدرت بر همه انسانها داره تا برگزیدگان نجات پیدا کنن و هیچ قدرتی نمیتونه جلوی انجیل رو، جلوی خداوند ما عیسی مسیح رو بگیره. و این به یک شکلی دعاست و به شکلی بیان یک حقیقته. خداوند میگه ساعت فرا رسیده و اکنون خداوند وارد مأموریتش میشه که اون رو به کمال برسونه. خداوند به عنوان کاهن دعا میکنه در آیه 2: دو فردن که میدن، همچنان که او را بر هر بشری قدرت داده ای تا او، یعنی خداوند ما عیسی مسیح، هر چه به او داده ای، یعنی اون برگزیدگان، به آنها حیات جاودان بخشد. هر آنچه که شما لازمه بدونید راجع به آموزه گزینش خدای، اون اراده مقدر خداوند تا عده خاصی به رستگاری برگزیده بشن، کسانی که پدر آسمانی اونها رو برگزیده و پدر آسمانی اونها رو به پسر یگان مولودش میده، این یک هدیه است، فیضه و این چیه به رایگان به اون برگزیدگان عطا میشه. و اگر شاگردان به دقت گوش میدادن در میافتن که این به همه یهودیان نخواهد رسید. این ربطی به نژاد و قوم نداره. این خاص قوم بنی اسرائیل نیست. همچنان که او را بر هر بشری قدرت داده ای تا مسیح و هرچه به او داده ای به آنها و فقط به آنها حیات جاودانی بخشد. هر بشری از هر قوم، طایفه، از هر دوره تاریخی، چه یهود باشند، چه بت‌پرست باشند، چه مسلمان باشند. خداوند ما این وعده رو داده که برگزیدگان نجات می‌یابند و شاگردان که می‌شنوند که مأموریت اونا چه است، که خداوند ما عیسی مسیح این قدرت رو داره تا از هر قوم و ملت و دینی برگزیدگان رو نجات بده. چه به عنوان مثال یهودی به دنیا اومدن، چه کسانی که بت‌پرست هستن، اما اینها رو پدر از هر قوم و نژادی به پسر بخشیده. این آیه اشاره داره به اینکه یک روز همه یهودیان نجات میابن، بلکه این رستگاری به همه انسانها تعلق داره، در هر قوم و نژادی، و اینها از طریق مسیح هست. آیه 3 و حیات جاودانی این است. تعریف حیات جاودانی اینه که تو را خدای یکتای حقیقی و عیسی مسیح را که فرستادی بشناسند. شما خدای زنده و حقیقی رو تنها و تنها از طریق عیسی مسیح میشناسید. نه اینکه راجب او میفهمید، چیزها رو میشناسید، بلکه به این شکل او رو میشناسید که به او احساس محبت پیدا میکنید، متمایل میشید به سوی خدای زنده و حقیقی، به او اعتماد میکنید، توسط او متحول میشید. این شیوه شناختیه که بهش اشاره شده در آیه 3. حیات جاودانی اینه که یک فرد در شناخت تازه میشه، مطابق و شباهت خدای میشه که او رو خلق کرده. و پتروس اینو، پولس اینو میگه، در ذهنش زنده میشه، تازه میشه. و حیات جاودانی این است که تو را خدای زنده و حقیقی را بشناسند و عیسی مسیح را که برابر با توست. و من بر روی زمین تو را جلال دادم و کاری که به من سپردی به کمال رساندم. فرای همه، نه تنها با شفایی که به بیماران میداد، رحمتی که شون میداد، تعلیمی که به شاگردانش میداد تا کلیسا را تأسیس کنند. خداوند میگه من تو را بر روی زمین جلال دادم. اکنون خداوند به عنوان یک کاهن صحبت میکنه، میگه اون کار رو که تو به من دادی، به من سپردی، به کمال رسوندم تا خدا رو به انسانها نشون بدم، تا تو رو بشناسن از طریق من، و اکنون اونها رو به تو ارائه میکنم. و این اتحادی است بین پدر و پسر که غیر ممکنه از بین بره. و در نهایت خداوند ما عیسی مسیح به عنوان پادشاه دعا میکنه. مسیح یک پادشاه، شاه شاهانه. و زمانی که میخواست وارد اورشلیم بشه، بیاد داره یه شاگردانش رو فرستاد تا یک کره اولاغ رو پیدا کنن که بر روی او خواهد نشست و وارد اورشلیم خواهد شد. و اونایی که رفتن تا اون کره اولاغ رو باز کنن و بیارن، به اونها گفت اکنون پادشاه تو نزد تو میآید. و خداوند این رو بیان کرد. زمانی که پتروس به او گفت آیا تو پادشاه هستی؟ مسیح گفت تو خودت این رو گفتی. این دقیقا همانیه که تو گفتی. بله، او پادشاهیه که موعوده. مسیحای موعود، کاهن و پیامبر. اکنون خداوند به عنوان یک انسان فروتن شده و دعا میکنه. و این دعا گویی یک درخواسته و خداوند ما عیسی مسیح میگه من دعا میکنم. اما بیش از یک درخواست و دعاست، این یک حکمه که اجرا خواهد شد. همچنان که این دعا رو انجام میده، دعا میکنه، بدون شک توسط پدر آسمانی صورت میگیره، زیرا این توافق اونهاست از ابدیت و این کاریه که مسیح انجام میده تا اون رو به تضمین برسونه با مرگش بر روی صلیب. پس میبینید این دعا بدون شک توسط پدر آسمانی بهش پاسخ میده. پدر آسمانی با لذت و خوشحالی به اون پاسخ میده. این یک دعاست و در این حال یک حکمی که اجرا خواهد شد. آیه 1، عیسی چون این را گفت به عنوان یک پادشاه چشمان خود را به طرف آسمان بلند کرد و گفت ای پدر ساعت رسیده است. میشه گفت که یک حکمه، همچنان که یک دعاست، یک درخواسته، یک حکمه. پسر خود را جلال ده تا پسرت نیز تو را جلال دهد. و بعد خداوند ما حقایق رو در آیه 4 و 5 تکرار میکنه. من بر روی زمین تو را جلال دادم، کاری را که به من سپردی تا بکنم به کمال رسوندم. و الان تو ای پدر، اکنون به عنوان یک پادشاه دعا میکنه، مرا نزد خود جلال ده به همان جلالی که قبل از آفرینش جهان نزد تو داشتم. و این حقیقت داره، درسته. خداوند ما عیسی مسیح باز خواهد گشت نزد پدر آسمانی و دعا میکنه تا این صورت بگیره، و پدر آسمانی بدون شک خوشحالانه این کار را انجام میده. آیه 9 و 10 دقت کنید دوستان، یک دعا، یک پادشاهه. ما نمیتونیم چون دعایی بکنیم. مسیح به عنوان پادشاه چنین میگه، من برای اینها درخواست میکنم و برای جهان درخواست نمیکنم، بلکه از برای کسانی که به من دادی، زیرا که از آن تو میباشم. آنچه از آن من است از آن توست و آنچه از آن توست از آن من است، و در آنها جلال یافتم. گویی این زبان به ما میگه، مسیح میگه من یک پادشاهم و اینها به من تعلق دارن. و خداوند اینو به شکل یک درخواست ارائه میکنه، اما زبان، شیوه بیان اون، بیان کسیه که برابر با پدر آسمان، یک پادشاه، شاه شاهان، برابر با پدر آسمانی. و این گونه است که دعا میکنه و میگه آنچه از آن من است از آن توست، آنچه از آن توست از آن من است. مسیح با پدر آسمانی کاملا برابره. پدر، پسر و روح القدس، یک خدای زنده و حقیقی. و اگر این کافی نیست، نگاه کنید با آیه 24، ای پدر میخواهم آنانی که به من داده ای با من باشند در جایی که من میباشم. بعضی از ترجمه‌هایی که صورت میگیره اینو به شکل یک دعا بیان میکنن، دعای پدر نزد پدر. اما اینو اگر درست ترجمه کنیم، چنان که این ترجمه کتاب مقدس تثلیثیه که به فارسی ترجمه شده، این ترجمه بسیار دقیقه و میگه ای پدر میخواهم، اراده من این است، آنانی که به من داده ای با من باشن در جایی که من می باشن. لغت یونانی اشاره داره با اراده. اراده من این است، می خواهم آنانی که به من داده ای در جایی که من می باشن تا جلال مرا که به من داده ای ببینن. و به همین شکل این آیه ترجمه شده در افسسیان فصل 1 آیه 11 که دقیقاً همین لغت هست که در اونجا ترجمه شده، بنابر قصد او که همه چیز را مطابق رأی اراده خود انجام میدهد. رأی اراده خدا همین لغتی هست که مسیح به کار میبره. میخواهم، رأی اراده من این است که کسانی که به من دادی، اون مسیحیانی که تحول روحانی رو تجربه کردن، در جایی که من میباشن با من باشن تا جلال مرا که به من داده ای ببینند، زیرا که مرا پیش از بنای جهان محبت نمودی. و این برابر و اتحاد تثلیث رو میبینیم، پدر، پسر و روح القدس که هر سه پر جلال و مقدسن. و این اراده و خواسته پسر، و باید اراده و خواسته پدر و روح القدس نیز باشه تا همه مسیحیانی که نجات یافتن در جایی باشند که مسیح هست، در بهشت. و این اراده پدره. و زمانی که ما به این دعا دقت میکنیم که در جلسات بعدی که خداوند برای رسولان دعا میکنه، برای دیگر مسیحیان در همه اعصار دعا میکنه، همه مسیحیان. اما امروز صرفا مقدمه بود که مسیح، خداوند ما عیسی مسیح، به عنوان پیامبر، به عنوان کاهن اعظم، به عنوان پادشاه، نه تنها پیشگویی میکنه، نه تنها تعلیم میده، بلکه حقایق رو آشکار میکنه. به عنوان یک میانجی برای شفاعت میکنه برای قوم خودش، برای مسیحیان واقعی. و اراده میکنه و ارادهش رو اعلام میکنه که چنین خواهد شد به عنوان یک پادشاه. و تأثیری که بر روی شاگردان میذاره بسیار عمیق هست. ممکنه در برای چند لحظه در زمانی که مسیح بر صلیب شد این رو از دست بدن، اما بعد از اون این رو به یاد خواهند آورد، به اونها یقین میده. به ما نیز این یقین خاص رو باید بده. آیه 12، دوستان عزیز، خداوند چنین میگه: تا زمانی که با ایشان در جهان بودم، من ایشان را به اسم تو نگاه داشتم. هر کس را که به من دادی حفظ نمودم که یکی از ایشان هلاک نشد، به استثناء پسر هلاکت، یهودای اسخریوطی، تا کتاب برآورده شود. یهودای اسخریوطی جزء برگزیدگان نبود، اما مسیحیان این اطمینان رو دارن که حفاظت میشن تا به ابد، و این برای ما تسلیه. دوستان عزیز، خداوند ما عیسی مسیح به عنوان پیامبر برای ما دعا میکنه، به عنوان کاهن اعظم برای ما شفاعت میکنه. او نجات دهنده ماست، او خدای ماست، همه چیز رو راجع به آینده میدونه که خداوند چه نقشه‌ای برای زندگی ما داره، میدونه چه اتفاقی برای زندگی ما میفته، به ما یقین میده، اطمینان میده، و قدرتش متعاله و کلام او برای ما کافیه. دوستان عزیز، ما چنین پیامبر، چنین هادی، چنین راهنمایی داریم که خداست و هیچ اشتباهی در کارش نیست. و من اگر نجات میابم، نجات من به کار من بستگی نداره. اگر شما نجات یافتید، نجاتتون به شما و اعمالتون بستگی نداره. و اگر به گناه بیافتید، ممکنه شیطان بیاد و بگه تو نجات نیافتی، تو مسیحی نیستی. نه، ما نزد مسیح میایم و دوباره توبه میکنیم و میگیم بله، من گناه کردم، اما نجات من بستگی به من نداره، بلکه به مسیح بستگی داره، زیرا او همه گناهان من را متحمل شد و به جای من ایستاد و شفاعت کرد، و او کاهن اعظم منه و برای من اکنون نیز شفاعت میکنه. او کاهن اعظم ماست، او پادشاه ماست، زندگی ما رو کنترل میکنه، هدایت میکنه، از ما حمایت میکنه، دفاع میکنه. و ما باید هر روز بیایم و خود رو به او وقف کنیم و بگیم خداوندا، من تحت حکمرانی و فرمان تو قرار میگیرم، پادشاه من باش، من رو حمایت کن، هدایت کن. ما تحت چنین پادشاهی هستیم، پادشاه رحمت و محبت. و این صرفا مقدمه‌ای بود برای این دعای کاهنانه خداوند ما عیسی مسیح، که به عنوان پادشاه، کاهن و پیامبر دعا میکنه.